بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لازم برای توضیح بیشتر نسبت به روایتی که روز گذشته از امام صادق علیه السلام خونده شد، شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا به ماء ولایتنا، نگاهی به خاک بیاندازیم. خاک بنابر آیات قرآن کریم و روایات فراوانی که از ائمه نقل شده و دانشمندان زمین شناس هم تا حدودی به همین حقایق قرآن و روایات رسیدن، منشأ ظهور آثار غیر قابل شمردن در یک سانتی متر مربع خاک تحولات شگفت‌انگیزی رخ میده. قرآن مجید به بعضی از آثار خاک اشاره میکنه که حتی ما که اهل قرآن هستیم در این اشارات پروردگار کمتر دقت کردیم. آیات شریفه خاک رو مطرح میکنه، زمین رو مطرح میکنه. در سوره مبارکه بقره اوائل سوره میخونیم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، خدای شما خداییست که این خاک رو بستر گسترده‌ای به سود شما قرار داد. و انزل من السماء ماء، به عالم بالا گفتیم که عاشقانه بر این زمین گریه کن، اشک بریز. طول سالم عالم بالا این کارو میکنه، وقتی که با اشکش ابر این معشوق خودش رو سیراب میکنه، فاخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، تحولی که در خاک ایجاد میشه برای شما. من الثمرات چند تا، فقط میگه محصول بهتون میده، رزقن لکم که این محصول شما رو تا آخر عمر اداره میکنه، بدنتون رو، روحتون رو و آثاری که این محصولات در روح شما پدید میاره. اینا هر کدومش یک کتاب نوشتن، واقعا به عمر انسان نمیرسه که محصولات خاک رو و آثاری که در وجود انسان و موجودات زنده داره رو بخونه. عمر اونقدر نیست که بشه این همه صفحه رو انسان مطالعه کنه. در سوره یاسین می‌فرماید: اخرجنا منها حبن. حبن الف و لام نداره، یعنی کلمه معرفه نیست که اشاره به یه دانه خاصی داشته باشه. اخرجنا منها، از این خاک برای شما انواع دانه های نباتی رو بیرون میارن. چند نوع دانه نباتی؟ این دانه ها در کره زمین چند تا کارخونه رو میگردن. آثار این دانه ها در زندگی چیه؟ این دانه ها برای بدنتون چی کار میکنه؟ فمنهو یعکلون، شما بخشی از این دانه ها رو میخورید، بخشی از این دانه ها رو تو زندگی استفاده میکنید. خب چه تعداد دانه؟ عدس، نخود، لوبیا، لپه، چه تعداد دانه در یه فصل معین خاک به شما میده؟ شما بخشی از این دانه ها رو میخورید، بخش دیگه این دانه ها کاربردهای شگفت‌انگیزی داره. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها العیون. این خاک به شما انواع باغهای خرما رو میده. جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، انواع انگورها رو این خاک به شما میده. و فجرنا فیها من العیون، از این خاک چشمه جاری میکنه. چند میلیارد چشمه روی زمین، از این چشمه ها چقدر تشنگان در کره زمین آب میخورن؟ چقدر چشمه هست؟ و خود این آب از شگفتی های جهان خلقته که ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن، اکسیژنی که میسوزونه، هیدروژنی که میسوزه، یعنی دو تا آتیشو من زیر زمین براتون ترکیب کردم، این دو تا آتیش شده آب خونک خوشگوار از بین برنده سوز تشنگی. این کار خاک چه منبع عظیمی. و اما خاک وجود اهل بیت که در روایات فراوانی داره پاکترین خاک و خاکی خاص، تینت خاص، اطیب تینت، پاکیزه ترین تینت. این خاک منشأ آثار معنوی غیر قابل شمردن و غیر قابل ارزیابی. این خاک وجود، وجود ملکوتی، وجود عرشی، وجود الهی، خورشیدی که بر این خاک میتابه نور الله، این خاک این نور الله رو تبدیل به کل الکمالات میکنه. یعنی در این خاک کاری میکنه که شما هیچ عیبی در آثار این خاک نمیبینید و هیچ کمالی رو در این خاک گم شده نمیبینید. از عیب به کل خالی این خاک. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خاک در کمال پاکی، طینت در کمال پاکیه و آثار خاک وجود ائمه و طینت اهل بیت شمرده شدنی نیست. برای نمونه دو تا مطلب رو میگم خیلی قابل دقت. مطلب ثقلین در روایتی که خونده میشه یعنی کل جن و کل انس بی استثنا. ثقلین یعنی همه انسان ها که در این انسان ها پیغمبران هستند، اولیاء الهی هستند، عارفان عاشق بیدار هستند، عابدان بزرگ هستند، مؤمنین هستند، صابرین هستند، متوکلین هستند، تمام انس و تمام جن که در قرآن مجید تو سوره نمل جن رو یه موجود با قدرتی میدونه و به نام جن یک سوره نازل کرده و از مؤمنین جن بسیار پروردگار عالم تعریف کرده. چند تا نفرات داره انس هیچ که نمیدونه، جن چه تعدادی هن هیچ که نمیدونه. حالا آثار وجود طینت اهل بیت دیوانه کننده نیست این حرفا، برای اونایی که میفهمن بالاتر دیوانه کنندگیه. امیر المؤمنین وجود مقدسش 23 سالش، دو سه ما بیشتر دو سه ما کمتر، 23. احدی جرأت رفتن به میدان رو نداشت. او بلند شد به پیغمبر گفت برم، فرمود نه. پیغمبر رو کرد به کل اصحابی که شاهد نزول قرآن بودن، شاهد معجزات پیغمبر بودن، فرمود یه نفر بره جواب این دشمن رو بده، یک نفرم بلند نشد. اطاعت پیغمبر که واجبه، روگردانی از پیغمبر که حرامه، یک نفر بلند نشد. چرا بلند نشدن؟ هنوز جونشون رو از خدا و پیغمبر و قرآن و جهاد بیشتر میخواستن و این گیره. کسی که گیر جونشه، گیر پولشه، گیر افراد، گیر محبتهای طبیعی و مادیه، راهی برای حرکت به سوی لقاء الله نداره، چون در سوره توبه میگه اساقلتم فی الارض، چسبیدین به این زمین، تکون نمیخوری. دوباره بلند شد گو برم، فرمود نه، یکی بره جواب اینو بده. یک نفرم به پیغمبر نگفت آقا ما عذر میخوایم، دست از سر ما برده، نمیریم، نمیتونیم، میترسیم، زن داریم، بچه داریم، مغازه داریم، پول داریم، صندلی داریم، اینا همه گیر دهنده است، نگر میداره. بار سوم آخرش فرمود برو. رفت، یه ضربت بیشتر نزد، یه ضربت برگشت، دشمن با اون یه ضربت اپا در اومد. دشمن قیمتی ترین لباس، سپر، زره، شمشیر و اسب رو داشت، یعنی برای کسی که او رو کشته اگر اینا رو می برد 10 خونه و 50 مغازه مدینه می خرید، در حالی که گای خودش و خانومش 2-3 شبانه روز گرسنه بودن. زد و برگشت. خواهر مقتول وقتی اومد جنازه برادرش رو دید، دید چکمه ها هست، لباس ها هست، زره هست، خود هست، شمشیر هست، اسب هست. معلوم شد یه کسی اینو کشته که گیر هیچی در این عالم نیست. به جنازه گفت گریه برات نمی کنم، گریم هم نمیاد، من نمیدونم کی تو رو کشته، ولی هر کی تو رو کشته مرد مردان عالم. اهل بیت میگن گیر نباش. من وقتی گیر پول باشم نه زکات میتونم بدم، نه خمس میتونم بدم، نه 4 مظلومی که تالو کربلا رو ندیدن میفرسم کربلا، نه یه مسافر فقیر رو میفرسم مشهد، نه یه کار خیر میکنم. خدا نکنه آدم گیر باشه. اگه آدم گیر باشه هیچی نداره، هیچی هم نمیتونه به دست بیاره. با یه دنیا ادب، بدون اینکه به خودش ببنده. اینم خیلی عجیبه که من قوی ترین پهلوان عرب رو کشتم ولی به روی خودم نمیارم. چرا؟ چون گیر خودش نیست. شمشیری که زده لله بوده و عیار خلوصش در عالم، نه در فرشتگان، نه در جن، نه در انس نمونه نداشته. وقتی میاد روبروی پیغمبر با یه دنیا ادب وای میسه، کلام پیغمبر طبق قرآن کلام الله، کلام الرسول کلام الله، این هو الا وحی یوها. پیغمبر من هرچی میگه اول من بهش میگم بگو. وقتی وایساد روبروش، چشم پر عشق از شوق، فرمود ضربتو علیین یوم الخندق افضلو من عبادت سقلین، یعنی چنین ثوابی در پرونده هیچ پیغمبری، ولیی، امامی، عابدی، متوکلی، صابری وجود نداره. این خاک، این تینت اهل بیت. که آثاری را از خودش بروز میده، هم موندگار، هم بی نظیر، هم بی نمونه، هم غیر قابل ارزیابی. این یک روایت. فکر نکنید این روایت رو ما شیعه ها نقل کردیم چون دلباخته علی هستیم. بله ما دلباخته علی هستیم. 100 تا کتاب از مهمترین کتب اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن، اونم در سن 23 سالگی. اخلاق، اعتقاد، عبادات، عمل در این طینت اهل بیت به عالی‌ترین و کامل‌ترین صورت ظهور کرده. فقط هم خدا میتونه ارزیابی بکنه. پیغمبر میفرماید هنوز امیرالمومنین جوان بود زمان حیات علی، پیغمبر فرموده. اینا اهل سنت هم دارن اینا رو، چون من دیدم میگم، جز شنیده هم نیست. اگر جهان رو در یک کپه ترازو بذارن و ایمان قلبی علی رو تبدیل به جنس کشیدنی کنن، بذارن در کپه دیگه، بر تمام جهان سنگین تر میشه. این طینت اهل بیت، این خاک وجود اهل بیت که با تابش نور الله چه ثمراتی رو رویانده، چه ثمراتی. از عمل امیرالمؤمنین بی امکنار یه دو تا دیگه ثمر علی رو بگیم، ثمر این خاک رو. کدام پدر در حالی که پیغمبر به او گفت علی جان 6 تا چیز خدا به تو داده، به احدی از مردم عالم حتی به من هم نداده؟ یکی از اون 6 تا علی جان 2 تا پسر به تو داده، مثل حسن و حسین. به احدی از جهانیان نداده. این خاک وجود علیه، چه ثمراتی داره. روایت بعد، روایت بعد و هم اهل سنت دارن هم ما. پیغمبر می فرماید آقای تمام مردم عالم من الاول الالآخر شهیدانن، برترن، بالاترن. و آقای تمام شهیدان عالم من الاولین والآخرین شهیدان حسین من. حالا حرکت رو ببینید، یعنی آثار این خاک وجود انسان رو ببینید. آقای تمام شهیدان عالم شهدای حسین من، و آقای تمام شهیدان کربلا که فوق همه قرار داره حسین من. تو ذهنتون بشمارید که طینت اهل بیت چه آثاری رو از خودش بروز داد. و اما شهیدان کوی او شب عاشورا اعلام کرد، این رو اهل سنت هم دارن، فإنی، امام داره میگه، لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، در اولین و آخرین نمونه یاران منو جستجو نکنید پیدا نمیشه. اگر بهتر از یاران من در یاران انبیا و جدم و پدرم و یاران بچه های بعدیم که امامن بهتر از اینا بودن، من خبر داشتم. نیستم. ولا اهل بیتن عبر و اوصل من اهل بیتی، خانواده من در تمام جهان نیکوکارترین و با پیوندترین خانواده در این عالم هم. اوصل، جان این خانواده من به من بسته. اوصل عبر، نیکوکارتر از اینا در کل جهان وجود ندارد. این خاک وجود انسان. حالا بریم سراغ روایت. شیعتنا منا خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان ما از ما هستن، خاکشون از اضافه خاک ماست. و اجنو من ماء ولایتنا، شیعیان ما در حد سعه وجودیشون، یعنی اینجا توقعا رو محدود کردن ائمه، که توقع نداشته باشون این آقا شیعه ماست وزن سلمان رو داشته باشه، یا وزن زهیر رو داشته باشه، یا وزن سعید ابن عبدالله یا میثم تمار. نه، هر کسی ظرفیتی داره. ولی همین که از اضافه گل ما خلقشون کرده، اونا مثل ما در حد خودشون خاک وجودشون آثاری داره، در حد خودشون آثار که خیلیه. من روایاتو که دیروز نگاه میکردم دیدم که بالای 500 صفحه آثار وجود شیعه بیان شده. بالای 500 صفحه. خاک وجود شیعه چشمه داره، چشمه خاک شیعیان، گریهشون بر حسین. حالا یه کسی ممکنه بگه آقا مرسی گریم نمیگه، هرچی شعر میخونن مصیبت میخونن گریه کناری میبینم گریم نمیگیره، چکار کنم؟ امام صادق میفرماید دلت میخواد بری بهشت؟ تو کی دلش نمیخواد بری بهشت؟ میفرماید خودتو به شکل گریه کنا در، تو هم دستتو بذار رو پیشونیت، تو هم حالت غم بگیر، تو هم سر تو بند و پایین، اگر حالت گریه کنو بگیری واجب میشه بهشت برات، حالتشو بگی. عجب ارزشی برای اهل بیت هست که اونی که خودشو به شکل گریه کن در میاره اونم اهل بهشت. پاداش شیعه رو به صورت کلی در یه روایت دیگه میتونم بخونم. این روایاتی که انتخاب کردم مال کتاباییه که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، یعنی کتابا نزدیک به زمان امام عسگریه، یعنی روایاتش برای من 100% قابل قبوله، چون هم نویسندگان کتاب مثل شیخ مفید، مثل شیخ صدوق و این گونه چهره‌ها از مهمترین علمای ما هستند، و یکی این که راویانی رو اینا دیده بودن که امام عسگری و امام هادی رو دیده بودن. فردا انشالله اگر زنده موندم فقط درباره توسل یه روایت میخونم و درباره اخلاق اهل بیت یه روایت که گل شیعه‌ام همینطوره. امام باقر نقل میکنن: از نبره جلون زنبن فی حیات رسول الله. یه مردی در زمان پیغمبر گناه بدی مرتکب شد، گناه سنگین بود، فتغیب، خودشو پنهان کرد، رفت یه جا که پیغمبر نبینتش، نگیرتش، دستور نده بازداشتش کنن و جریمه بشه. اونجایی که پنهان شده بود گاهی از لای درز در بیرون رو نگاه میکرد، دورم بود به مسجد پیغمبر. یه روز که داشت نگاه میکرد دید حسن و حسین دوتاییشون فی طریقن خالن، در یه جایی که خالی از افراده دارن حرکت میکنن، تو سن 4 سالگی 3 سالگی. فاخذهما فاحتملهما علی عاتقی، پرید بیرون، دوتاییشون رو سوار دوشش کرد. یقین داشت، با دل مطمئن یقین داشت اگه با این شکل بره پیش پیغمبر در جا میگه بخشیدم. اتا به من نبی، دوتایی رو آورد رو دوشش که سوار بودن پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله انی مستجیرون بالله و به ما، من هم به خدا پناه بردم هم به این دوتا، چیکار میخوای بکن؟ ارتباط با حسن و حسین چقدر قویه که تا پیغمبر این منظره رو دید که این مرد گناهکار متوسل به این دوتا فرزند شده، فزه که رسول الله از خوشحالی پیغمبر خندید. اینو امام باقر نگه، یعنی شما که متوسل به ابی عبدالله، این قلب پیغمبر رو شاد میکنه. ثم قال للرجل، به مرد گفت این دوتا جیگرگوشه منو بز پایین، اذهب فانت طلیق، آزادی، جریمت نمی کنم، برو. تو متوسل به کسانی شدی کس جا نداره جریمت کنم. و قال للحسن و الحسین، به هر دوشون گفت عزیزانم قد شفعتکما فیه، همین که حاضر شدین رو دوش این گناهکار سوارشین، همین برای من جنبه شفاعت شما رو داره. برای این دوتا در جا جبرئیل نازل شد، این آیه رو آورد: ولو انهم از ظلموا انفسهم، اگر مردم مؤمن به خودشون ستم کردن، یعنی گناه کردن، معصیت کردن، جاوک اومدن پیش تو، فاستغفر الله، به تو گفتن یا رسول الله از خدا برای ما طلب آمرزش کن، واستغفر لهم الرسول، پیغمبرم طلب آمرزش بکنه، لوجد الله توابا رحیما، من با شفاعت تو، با شفاعت حسن و حسین به بندگانم تواب و رحیم. تو کوچه داشت میرفت ابی عبدالله، برخورد به چند تا فقیر، قد بسطوا کساء لهم و القوا الیه کسرن. این چند تا فقیر یه پارچه رو زمین انداخته بودن، خورده نون توش بود. فقالوا هلوم یبن رسول الله، میای مهمون ما بشی؟ کیو دارن دعوت میکنن؟ آقای همه عالمیانو. فسنا برکه، مهار اسب و کشید ابی عبدالله، اسب وایساد، پیاده شد، نشست سر سفره. کجا نشست؟ رو خاک. فاکل معهم، از اون خورده نونا شروع کرد خورده. تو که با یه مش فقیر رو خاک میشینی، از نونای خوردشون میخوری؟ دنیا و آخرت با ما میخوای چی کار کنی؟ حسین جان، حسین جان، یه لقمه نون خورده رو میخورد و این آیه رو میخون، لقمه تو دهنش میگش، این آیه هم میگش، ان الله لا یحب المستکبر. ثم قال قد عجبتكم، من دعوت شما رو قبول کردم، پیاده شدم، تو خاک نشستم، با هاتون نون خوردم. قالو نعم یبن رسول الله، آقای ما تو قبول کردی. فرمود فقامو، بلندشین، بلندشین همه تون. حتی اتو منزله، دستشونو گرفت و ورد خونه خودش. فقال للجاریه، خادم خونه رو صدا کرد، بیا هر چی تو خونه داریم که به درد میخوره وردی بیا، لباس، خوراک، پول، هر چی داریم وردی بیا. بهشون گفت وردارین ببرین، سر و کار شما با این آقاست، بهتونم اطمینان بدم، اطمینانم رو از آیات و روایات گرفتم، سر و کار همتون دم مردنتون با این آقا، سر و کار همتون تو برزخ با این آقا. خیال نکنین قیامت سرشو میندازه پایین و رد میشه با، نه، تا تکلکتون رو نجات نده نمیره. هفت روز قبل از این که از مدینه درات به طرف مکه، دستور داد تمام برادرها، خواهرها، بچه هاشون، عروساشون، دوماداشون رو دعوت کنید. یه نهار به همه داد و بهشون اعلام کرد من 7 روز دیگه، روز 27 رجب نیمه شب از مدینه میرم. نهارشون رو خوردن و همه رفتن. نیم ساعت بعد زینب کبرا با 2 تا بخچه برگشت، گفت حسین جان این 7 روزه را من میخوام پیشت بمونم. من در ضمن عقد ازدواجم عقد مشروط بستم، به عبدالله شوهرم گفتم بله میگم،
به شرطی که هر وقت میخوام برم پیش ابی عبدالله نه نگی. اگر حسینم سفر خواست بره برم نه نگی. من میخوام اینجا بمونم این هفت شبه. خواهر این بخچه ها چیه؟ گو این سفر حسین جان بو داره، اینا لباس کهنه هامه. لباس کهنه برای چی؟ من جوابشو میدم، برای روز یازده هم. اینا لباس های عصیری. سحر 27 رجب کاروان آماده ی حرکته. اصحابی که از مدینه با حضرت اومدن بیرون تعدادشون معین بود، اینا تو مسیر که اومدن از مکه، از بصره، از کوفه اضافه شدن، شدن 72 نفر. اما هم مدینه 14-15 نفر بودن. کاروان که آماده شد، ابی عبدالله 2 دستور داد. فرمود محمل خواهر رو بیارید دم در، که بین در و محمل فاصله نباشه. به این چهره‌های با عظمت الهی فرمود هر کدوم نامحرمی بریم کنه. کسی قد و بالای خواهرم رو نداره. همه رفتن، فقط محرما موندن. علی اکبر، قاسم، سه تا برادرای قمر بنی هاشم. فرمود دور محمل رو محاصره کن. خودش رفت تو. خواهر مرکب آماده است. اینا رو دید که روز 11 رو دلم نمیخواد برم. ای همسفر من، بلند شو ببین کیا همسفر منم. نمیخوام با شمر برم. خواهر آماده است محمل. کربلام که رسیدن، ابی عبدالله گو دور محملشو بگیری. دوباره قمر بنی هاشم زانو زد. تا پیاده شد گفت حسین جان اینجا کجاست؟ برای چی خواهر؟ کی نقل میکنه اینو؟ مرحوم ملا احمد نراوی. کجاست اینجا؟ گفت زینبم برای چی؟ گفت برای اینکه تمام غمهای عالم تو دلم میشه.